حالا من بیشتر تو فکر سه تا بچه بیدلی هستم. این سه تا بچه هر روز جلوی اسب منو میگرفتن و نامه پدرش رو از من میخواستن. هر دفعه من دلم برای بچه ها میسوخت و به دروغ بهشون وعده میدادم که تا روز شنبه بازار صبر کنید تا نامه پدرتون رو بهتون بدم. اون بچه های بینوا هم هر بار دروغ منو باور میکردن و به این وعده دل خوش میشدن. آخه غیر از این چی کار میتونستم بکنم؟ سرنوشت قهرمانه اینه دیگه، کاری هم از دست ما ساخته نیم.
بله بله، حق با همون قربانه. اتفاقا منم به خاطر همین حرفا نگرانم که حالا با این اوضاع چطوری میشه خبر این مصیبت رو به توتوی زن بیدلی داد.
اگه نظر منو میپرسید باید بگم که توتوی روزای سختی رو میگذرونه. از صبح تا شب جون میکنه و سه تا طفل معصومش رو به دندون میگیره و این طرف اون طرف میبره تا از گرسنگی تلف نشه. بس بهتره که فعلا مرگ بیدلی رو به اون خبر ندیم که یه دفعه همه امیدش از دست نده. آره آره، بهتره این خبر رو از اون پنهون کنیم. توتوی نباید ناامید بشه.
بله درسته،
درسته. نباید ناامید بشه، نباید امید کرد دست بده. زنی که شوهر رو این ضربه اپا نباید بندازه.
ما میتونیم تا پاییز آینده صبر کنیم و بعد از برداشتن خرمن که بعض مردم قدری بهتر شد قضیه رو به اون بگیم. اصلا میتونیم در اون موقع برای همه قهرمانای روستا مراسمی ترتیب بدیم که توتوی در عزاداری احساس تنهایی نکنه. تا اون وقت باید به مردم روستا سفارش کنیم که حقیقت رو از اون پنهون کنن.
پیشنهاد خوبیه، فقط باید خیلی مواظب بود که قضیه لو نره.
آره،
به خصوص درباره زنا، چون اونا بیشتر با توتوی سر و کار دارن.
آره
چو اسبت بی سوار آمد ز صحرا،
یراق و زین نقره غرق خون بود.
مخور غمیت که سر داری چنان شیر، مخور غمیت که سر داری چنان شیر، که گیرد انتقامت را به شمشیر،
که گیرد انتقامت را به شمشیر. هی ساکت ساکت، داره میاد توتوی، داره میاد. خب بیاد، مگه چیه؟ مگه چیه؟ کنف نشو، میخوای بفهمه چه بلایی سرش اومده؟ چی رو بفهمه بابا؟ ما که درباره اون حرف نمیزنیم، داریم برای دل خودمون میخونیم. پس خواهش میکنم دیگه برای دل خودتون نخونید خانم، چون این خوندن شما دل بعضی را آشوب میکنه.
برو بابا.
سلام خودتون.
آه چیه، چه خبره؟ جمعتون جمع دختر را جلسه گرفتیم.
بد نکن. آره. خسته شده بودی، داشتیم برای هم لطیفه تعریف میکردیم تا خستگیمون در بره.
تصیب شد، جای من خالی بود. این ریحانه کجاست؟
اونجاست ته انباره. چه کارش داری؟
با خودش کار دارم. ریحانه، ریحانه.
بله من اینجام. کاری پیش اومده؟
آره احضارت کردم.
منو؟
آره همین چند دقیقه پیش قربان نامرسون اومده بود دفتر تابونی سراغ تو رو میگرفت، گفت به ریحانه بگو زود بیا ساختمون شورا. یه بازپرس از کمیته امنیت هم اومده، میخواد ازت چند تا سوال بکنه، گفت باید فوراً بری به سوالاتش جواب بدی.
باشه الان میرم.
فکر میکنی درباره چی باشه؟ یعنی مربوط به اسماعیله؟
نمیدونم چی بگم. خب من دیگه برم، فعلا خداحافظ.
ببین زودتر برگرد یا ببینم چه خبر بوده، منم نگران شدم.
خیلی خوب. سلام آقا.
سلام. بشین.
چشم. با من کاری داشتین؟
اسم شما چیه؟
اسم من ریحانه.
و اسم شوهرت؟
اسماعیل.
اون الان کجاست؟
کی آقا؟
اسماعیل. اون الان کجاست؟
رفته جنگ آقا، خیلی وقته.
اسماعیل شوهر شما تفنگ و قطار فشنگ و برداشته و از جبهه جنگ فرار کرده، لابد میدونین که کجاست.
نه من چیزی نمیدونم. من فقط میدونم که اسماعیل رفته جنگ، هیچ خبری هم ازش ندارم. اگه فرار کرده شما بهتر میدونین.
دیر یا زود پیداش میکنیم. اگه خیر و مصلحت اونو میخواین بهش بگید هر چه زودتر خودشو معرفی کنه. شما باید به ما کمک کنین.
گفتم که آقا من از جایی خبر ندارم. شوهرم جلوی چش خودم از اینجا رفت جنگ، بعد از اون چند تا نامه ازش رسید. بعدش هم دیگه ما رو بی خبر گذاشت، نمیدونم فرار کرده یا بلای سرش اومده.
بسیار خوب، بسیار خوب، میتونی بری، ولی حرفای منو خوب به یاد داشته باش.
چشم. ای وای، میرزا غریب اونجاست، کن منتظر منه، کش میشد از یه راه دیگه برم.
سب کن ریحانه، سب کن، سب کن.
بله.
چی شد؟ حقیقتو به بازپرس گفتی؟
کدوم حقیقت؟ من چیزی نمیدونم، از هیچ خبر ندارم.
لابد بازپرسم حرفتو باور کرده. تو چه فکری به سر داری؟ خیال میکنی دروغ گفتن به نفته؟ خیال میکنی همه اونایی که تو جبهه میجنگن، همه اونایی که مثل من ناقص و معلول شدن، همه اونایی که تا آخر خط رفتن و جونشون از دست دادن کلا سرشون رفته؟ خیال میکنی اونایی که در بهترین و بدترین روز از قوم و قبیلهشون از کشورشون جدا نشدن گول خوردن؟ نه خیر، تو اشتباه میکنی، تو از قوم و قبیله خودت بریدی، وجود تو مایه شرمندگیه. الان تا دیر نشده برو گوش اسماعیلو بگیر و کشون کشون بیادش اینجا تحویل بده تا دوباره جبهه برگرده و مثل دیگرون بجنگه.
وای میرزا غریب، دور بر ندار. اما نه، اگه اسماعیل بفهمه از غار میاد بیرون و گیر میافته، چاره ای ندارم، باید این توهین رو تحمل کنم و ساکت باشم. اما تو دم مرگ میرزا غریب رو نمیبخشم. میرزا غریب از اسماعیل نفرت داره چون اسماعیل زنده و تندرسته. ای میرزا غریب نامرد، من دیگه تو چشمای بی شرم تو نگاه نمی کنم. مادر، مادر بیداری؟
آره دخترم، چطور مگی؟
هیچی، میخواستم یه ساعتی آمان تو رو پیش شما بذارم برم بیرون برگردم.
میخوای بری سر کار؟
نه سر کار نمیرم، امروز صبحانی تعطیله. میرم سر رودخونه تو ظرف آب بیارم. الان اول صبح، آب خیلی تمیزتره. شاید بتونم امروز یکم آشپزی کنم. یه چند تای کلوچه‌ام برای اسماعیل بپزم.
باشه دخترم، برو، خیالت راحت باشه. حالا که آمانتور خوابه، اگه بیدارم شد خودم یه جوری آرومش میکنم. نمیذارم نوام گریه کنه.
دست شما درد نکنه. پس من رفتم.
به سلامت.
سبی چه خبره؟ کی این رو دو بیداد میکنه؟ انگار از تایی کچه هست؟ خونه توتویه. خدایا نه کاره برای توتوی اتفاقی افتاده باشه. آره خودشه توتویه. خودش اتفاقی بدی افتاده. توتوی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده توتوی؟
ریحانه جان ببینی چطور این سرمایه زنسته منو به خاک خیالشون دن. ببینی چطور بدبخت شده.
خدا مرگم بده. چی شده به تو؟ دوست خونت زده؟ وای حالا چی برده؟
چی بخواستی ببره؟ گابم و
گابم
و گابم و گابم و حتا وقت زدن نشون. آخه من که غیر از این گابم و گسالش چیزی نداشتم. همه یه دار و ندار و زندگی به همین بود.
بیشرفی بوده واقعا که خیلی ناراضی بوده. خدا لعنتش کنه. یه همچین زن تنها بیپناهیم رحمه میکنم. خواهیم گردنش شکست هر اون
لغمه
رو. چی کم و چی بدم؟ چه کاری بهشون بگم که دیگه از گاب و گوزال خبری نیست؟ آقا چی کمشون را چه جوری سیر کنم؟ بهشون مانشی رو باسه کنده داده بودم. خدایا خدایا آخه من چیه گناهی کردم که داری اینطوری منو مانه از وقتی
توتایی گرگه نکن. آروم باش پیداش میکنیم. همه با هم میگردیم دوست گابه رو پیدا میکنیم. گابه تداش پس میگیریم.
حالا مطمئن هستی که دیشب کارو به آبور بردیم؟ مطمئنی که در آبور رو خوف کرده؟
راست میگه
مطمئن نه حتی یادم بدنش رو تصمیدم. نکشو کردم نوازشش کردم. خوب ماینش کردم. ایو سالم سالم بود. خدا بچه من دیگه طاقتشون تموم شده. برای شیر گاب محلاکم شب و روز بیتابی میکنم. با اینکه تو این چند روزه بری زهبال بودم مرتب خودم ازش پرستنی کردم. نمیذاشتم کسی غیر از خودم به ایوون زب و بست دست بزنه.
آروم باش عزیزم.
اگه مردم میدن اینجا بود کدوم دوست ناپاکی جرعت میکرد اینجا نزدیک بشه. خونه ما بیمرد و نفرین شده.
من باید هر خانواده یکی از بچه های تو برداره ببرده که خودش بزرگ کنه. نمیشه بچه ها رو بالا خودش رو رها کرد. که
میرزا غریب کجاست؟
بهش خبر دادم رفت میشه که خدا باردیم پیر و ریش سفید آبادی اینجا باهاش سلام و مصلحت کنه. ببینید چی کار باید بکنیم. آخه این هاش ناش داره میای میرزا غریبه.
آره
خدا هر که اسمش سواره. ببینید این مرد
سلام.
ای جوونا خوب گوش کنید. همه میدونید که چه اتفاقی افتاد. از همین حالا باید جستجو رو شروع کنید. هر کی اسب داره سواره و هر کی هم اسب نداره پیاده راه میفته و دور بر آبادی رو خوب میگرده. باید همه چراگاه ها و دره های اطراف و وجب به وجب بگردیم و این دزد بی همه چیز رو پیدا کنیم. امشب هم تو آبادی گشت میذاریم. باید کاملا چشم و گوشمون باز باشه. من میگم دزد از اینجا زیاد دور نشده. اگه گاو کشته باشه تیکه های گوشت و استخونشو در همین اطراف پیدا میکنی. اگرم هنوز فرصت نکرده باشه که گاو بکشه اونو به یکی از خرابه های دوروبر آبادی برده و یه گوشهی پنهون کرده که در این صورتم باز پیدا کردنش نباید کار خیلی مشکلی باشه. کفتونو نروس میگه خیر از این نیست. یالا بچه زودتر راه بیفتی نماز وقت رو تلف کرد. آی سروازا بیان جلو ببینم. شما ورزی و جنگ دیده هستی. باید سواره همه جای آبادی و این دور اطراف رو بگردید. اگر لازم شد تا نزدیک شهر بتازید و این دزد بیشتر رو به دست بیدید.
باشه میرزا غریب باشه.
ما آماده ایم. ریز
ولی با کدوم هست؟ تفنگ داریم ولی اسب نداریم.
خب پس همین حالا برید از استابل تاوانی زراعی چند تا اسب بگیرید و به تاخت برید.
نه بابا چه بریم با سگ
دوست بی همه چیز زیر سنگم رفته باشه پیداش میکنم، حقشو کم دستش میذارم.
اینجا باشه.
هیچ میدونی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ خطر مثل زنبور داره سرت پرواز میکنه. چرا امشب بیرون اومدی؟
چرا؟ معلومه به خاطر تو. تازه مگه امشب با شبای دیگه چه فرقی داره؟
به خاطر من. ببینم این چه گرفتی رو دوشت.
مال توه، ولش دار، برای تو آوردم.
برای من؟ چی هست؟ بذار ببینم. گوشت؟ گوشت تازه؟
آره.
اینا رو از کجا آوردی اسمای؟ پس تو؟ یعنی اون دزدی کار تو بوده؟
صدا تو بلند نکن. ببین ریحانه، من اینا رو برای تو آوردم. میدونم چقدر بهش احتیاج داری. همش گوشته، گوشت. میفهم؟ گوشت.
ای خدا!
چه وضعیه؟ چرا داره شده روی زمین؟ پاشو شم رو روشن کن. دیالا گفتم پاشو شم رو روشن کن.
چه بدون این کارو بکنی؟ چرا گام خودمون رو سر نباریدی؟
احمق نشو، چه حرفیه که میزنی؟ مثل این که حواست جمع نیست. وقتی آدم مثل یه حیوان وحشی زندگی میکنه باید خلق و خوی حیوانه وحشی رو هم داشته باشه. هر کسی فقط باید به فکر خودش باشه. آخه چرا اینقدر سنگ دیگرون رو به سینه میزنی؟ ببینم، اگه از گرسنگی بمیری یه نفر میاد یه تیکه نون کف دستت بذاره؟ هر کسی امروز فقط به فکر خودشه. باید هر جوری که میشه شکم رو سیر کرد، فقط شکم رو سیر کرد. چرا چیزی نمیگی؟ چرا خوناق گرفتی؟ حسابشو کردی که اگه گاو خودمونو سربریده بودن بچه خودمون بیشیر میموند؟ نکنه بچه های مردم از بچه خودمون بیشتر دوست داری ها؟ تازه گاو ما باید زنده بمونه تا گوسالش رو بفروشیم و آخر بهار به چاتکال بریم. من فکر همه چی رو کردم. فقط باید چند هفته صبر کنیم تا گردن ها باز باشه. بعدش همه چیز درست میشه، همه چیز. ببین ریحانه، الان چند ماهی که من تو اون غار سرد از سرما میلرزم و زجر میکشم. دیگه بسمه، بسمه. از این به بعد میخوام برای زنده موندن و خوب زندگی کردن دزدی کنم و دست به غارت و چپاول بزنم. من از جنگ فرار نکردم که مثل یه سگ ولگر تو گوشه اون غار بمیرم. میفهمی؟
بگم شم اکیل چشم دور شو. دیگه نمیخوام ببینم ات. اون کیسه این نکاتم به خودت ببر.
دیوونه بدبخت، تو هیچی نمیفهمی، هیچی. حالا گوش کن، گوش کن تا حرف آخرم رو بهت بزنم. این گوشت مال توه. فردا شب وقتی هوا تاریک شد گوشتو بپز، استخوناشم توی گودال عمیق پنهون کن که سگا نتونن پیداش کنن. دیگه خودت میدونی. ببین ریحانه، مبادا کار غلط و اشتباهی بکنی. خب دیگه الان هوا روشن میشه، من باید برم. خداحافظ ریحانه.
چه بدبختی بزرگی.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
همنشین بدنام، حکایتی کهن. روزی بود و روزگاری بود، دسته از راهزنا راه کاروانی رو بسته بودن و دارایی مسافران رو برده بودن. وقتی خبر به شهر رسید، حاکم دستور داد لشکری انبوه فراهم بیارن و فرسخها دورتر از محل واقع اطراف بیابان وسیع رو در محاصره بگیرن و راه آمد و شد رو ببندن. اونام اندک اندک حلقه محاصره رو تنگ تر کردن تا عاقبت در گودی میون تپه های دور افتاده به دسته دزدان دست پیدا کردن و همه رو گرفتن و پیش حاکم آوردن. حاکم به قاضی گفت: دزدان رو در جمع مردم محاکمه کنید. اگه بیگناهی در میون اونها هست بشناسید و گناهکاران رو عذابی سخت بدید. خبر اون رو هم به همه جا برسونین تا دیگران به هوش باشن و راه ها امن و امان بشه. قاضی یکی یکی رو محاکمه کرد. دزدا همه خودشونو بیگناه می دونستن و بهانه هایی می تراشیدن. ولی اموال کاروان رو تقسیم کرده بودن و هر یکی چیزی از اون داشت و هیچ یک نمی تونستن عذر موجهی بیارن و ناچار اعتراف کردن که کارشون راهزنیه. اما یکی از ایشان گناه خودشو به گردن نمی گرفت و می گفت: من از ایشان نیستم، کارم دزدی نیست، شاعرم، نقاشم، نویسندم، هنرمندم. اگه بخت بد منو با این جماعت پیوند داده، منو با دزدان در یک ردیف نباید شمرد. نامه‌ای پر از آثار فضل و بلاغت و شعر و حکایت و حدیث و روایت به حاکم نوشت و شکایت کرد که قاضی حرف منو نمیپذیره و داد منو نمیده. من دوز نیستم. حاکم متأثر شد. جوان رو احضار کرد و گفت نامه‌ای بسیار خوب نوشته بودی که دلیل فهم و معرفت توه. حالا چی میگی؟ چرا هم دسته دزدا شده بودی؟ گفت من ایشان رو نمی شناختم. به ایشان خدمت می کردم و مزد می گرفتم. حساب می نوشتم و کتاب می خوندم و موعظه می کردم. پرسید قاضی چی میگه؟ گفت قاضی منو نیز هم دست راه زنا می شماره. حاکم دستور داد که جوان رو در حضور من محاکمه کنید. قاضی در حضور حاکم محاکمه رو تجدید کرد و از جوان پرسید میدونستی که اونها راه زنن یا نمیدونستی؟ گفت نمیدونستم. از وقتی کاروان رو زدن فهمیدم. اونجا بود که از همراهی با این جماعت پشیمان شدم. قاضی گفت بسیار خوب. نمیگم که هم نشینی دلیل همکاریه. ولی چگونه از این لباس دزدی که پوشیدی شرمنده نبودی؟ گفت راضی نبودم، شرمنده بودم، ولی چاره ای نبود. پرسید خب چند وقته که این نااهلا کاروان رو زدن؟ گفت 2 ماه جناب قاضی. پرسید اونجایی که کاروان رو زدن کجا بود؟ گفت فلان گردنه در میان راه فلان شهر و فلان آبادی. قاضی پرسید آیا میتونی نقشه این راه ها رو روی کاغذ بکشی؟ گفت چرا نتونم؟ من این راه ها رو مثل کف دست میشناسم. در رسم نقشه هیچ کسی مثل من استاد نیست. قاضی گفت آفرین آفرین. آیا میتونی شعری بسازی و پشیمانی خودت رو از همراهی با دزدا وصف کنی؟ گفت چرا نتونم جناب قاضی؟ کلمه در دست من مثل موم نرمه، میتونم با یک شعر شوری برپا کنم. قاضی گفت باریک الله. خب داستان چی؟ گفت ترس مردم قافله و التماس اونا و بیرحمی این دزدان خودش داستان سوزناکیه. قاضی گفت احسنت بر تو احسنت. اما این دزدا چطور زندگی می کردن که هیچ کس اونا رو نمی شناخ؟ آیا در این مدت جز اهل اون قافله چوپانی، دشبانی، مسافر تنهایی، صحراگردی، دهقانی، غریبهی، آشنایی از مردم اون نواحی در حوالی جایگاه این دزدا دیده نمی شدن؟ گفت چرا جناب قاضی؟ ولی دزدا با این گونه اشخاص کاری نداشتن. این اشخاص دسته دزدا رو مسافرانی خوشگذرون می دونستن. قاضی گفت با این ترتیب تو که دزدا رو شناخته بودی و ناراضی و شرمنده بودی در مدت این 2 ماه با این که به مردم آبادی اطراف دسترسی داشتی و اسیر دزدا نبودی و میتونستی نقشه راه و جایگاه دزدا رو بکشی و داستان دزدی رو بنویسی، چرا دزدا رو رسوا نکردی و خبر رو به گوش راهبانان نرسوندی؟ چرا از اونا جدا نشدی و فرار نکردی؟ گفت تو این فکر بودم اما توفیق یاری نکرد. قاضی پرسید آیا تو این مدت هیچ شعری ساختی؟ گفت چرا؟ یک شعر گفتم. گفت بخون. جوان هم غزلی رو که ساخته بود خوند. قاضی به حاکم گفت جناب حاکم بر من ثابته که این جوان هم مثل بقیه دزدان دزده. گناهش از دیگران بیشتره که دانسته تر و فهمیده تر شریک و همکار اونا بوده. شعرش هم از بیدردی و بیخیالی حکایت میکنه. به شعر و داستان و معانی بیانش فریفته نباید شد، زیرا که از همنشینی با